بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد الله محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اتبع سبیل من اناب الیه ثم الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار که انشاءالله دوباره آیات بینات سوره مبارکه لقمان را از همان جا که فرو مانده بود به حول قبه الهی پیگیری کنیم و معذر مبارکتون انشاءالله مباحث مستمرن بازگو شود. آیه که تلاوت شد بخشی از آن آیه 15 همه سوره مبارکه لقمان بود که قسمت ابتدایی آیه رو وابسته به بحث پیشین خدمت بزرگواران مطرح کرد. حکایتان بود که در آیه 14 هم به تفصیل خواندیم و گفتیم و وصینا الانسان به والدیه، آیات بسیار زیبا و تکان دهنده پیرامون ارتباط با والدین بود که خدمت بزرگواران به طور مفصل مطرح شد. در آیه 15 هم یه حد و مرزی رو ذات باری تعالی برای همه این توصیه ها و تأکید ها که شد مقرر فرمود. به دلیل این همه پافشاری، این همه اصرار ورزی بر حقوق والدین، چه در این آیه شریف انشکرلی بل والدک، تأکید بر شکر مشترک بین خداوند و والدین پایا پای، و دیگر تأکیدات قرآن کریم، قطعا هنگامی که انسان ها جذب مقامی و کسی می شوند و تأکید به ارتباط بهتر، جدی تر و مؤکد به چنین موضوعی خواهد شد، احتمالی که اینجا وجود دارد احتمال تبعیت، تابع شدن به پیروی قوت پیدا می کند. با توجه به همه این توصیه ها احتمال اون می رود که انسان ها با این مهر ورزی و ارتباط شایسته با والدین طبعا پذیرای همه جور مطالب و سخنان این ها هم خواسته یا نخواسته باشند، و حال اینکه این مطلوب شریعت نیست. به همین خاطر ذات باری تعالی فرمود و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر احیانا والدین پدر و مادر تو را واداشتن بر آن که شرک ورزی به من، یعنی تو را به رفتاری غیر متشرعانه برخلاف اصول الهی فراخواندند و وادار کردند، فلا تطعهما، اطاعت اونها نکن. یعنی مرز رو ذات باری تعالی تعریف فرمود که در همون نوبت هم اشاره کردیم. اما عرض کردم خود این نکته چیزی است که در طول تاریخ دیده شده، لذا ضرورت دارد خداوند هشدار چنین مسئله ای رو به مخاطبان قرآن مطرح کند. چون دیدیم در طول تاریخ که جماعتی گفتند انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، ما چون چنین دیده ایم که پدرانمان بدین گونه رفتار کردن، ما هم پی اونها رو گرفتیم و این چنین عمل میکنیم. یعنی تبعیت محض از پدران، از پیشینیان با این نسبت و ارتباط، زنگ خطر رو به صدا در می آورد و باید حدود و ثغور این تبعیت و اطاعت رو خداوند بازگو کند، مشخص شد. با توجه به اصلی که تذکر دادیم به هشدار اون و توضیح اون در همون نوبت گفته شد در آخرین جلسه پایانی سال 92 خدمت دوستان عزیز، دقیقا دو ماه گذشته، گفتیم که اطاعت ذات باری تعالی بی چون و چراست، امریست عقلی. اگر شریعت هم دعوت به اطاعت خداوند نکند، عقل حکم می کند، چون خالق است، آفریدگار است، پروردگار است، همه وجود انسان وابسته و مدیون اوست در ایجاد و استمرار و بقا و دوام. رضاعت او و اطاعت او عقلن و قهرن لزوم دارد بدون تردید. اما بعد از ذات باری تعالی هیچ اطاعتی لزوم عقلی ندارد مگر به اذن خداوند. اگر ذات باری تعالی حکم به اطاعت مقام و کسی فرمود، تبعیت به اطاعت پذیری از اون بر چشم و گوش است. انسان میپذیرد به دلیل استناد به حکم الهی و فرمان خداوندی که اطیع الله و اطیع الرسول، اگر اطاعت رسول است. و چون اطاعت از غیر خداوند مستند به فرمان الهی است، محدوده و چارچوب اون رو که باید تعریف کند؟ خداوند. به هر مقداری که ذات حق اطاعت غیر خودش رو روا می دارد، به همان میزان و مقدار اطاعت غیر او مقبول و الا خیر. در باب والدین هم مشاهده می کنید که با همه توصیه ها مرزگذاری شد. اطاعت والدین تا جایی است که تعدی و تجاوز به حدود الهی نکند، مرزهای خداوند رو طی نکند. اگر به اونجا رسید که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اینجا جای اطاعت و پذیرش نیست و سلام. اما ضابطه کلی است. همونجا عرض کردم از زبان امیرالمؤمنین که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، نه پدر و مادر، زن، شوهر، حاکمیت، حکومت، از هیچ بعدی و هیچ مقامی طاعت در مسیر معصیت خداوند مقبولیت ندارد و مردود است. هر که باشد، به تعبیر عربها کائنم من کان، هر که باشد اگر اطاعت اون رسید به مرز عصیان خداوند و ورود به محدوده ممنوعه الهی، تمام. اینجا اعلام عدم اطاعت که حرمت این اطاعت مسلم است، نهی از این اطاعت قطعی است. اما در این حال که چنین فرمود، مثل این که از یه سو اطاعت اینها در این زمینه ها خیر، اما ادامه اون استمرار ارتباطی، رابطه خوش و شیرینی که خداوند میخواست بین ارکان اصلی خانواده، والدین دو ستون و ضلع سوم اون فرزندان، در امورات دنیوی و امورات مادی زندگی باشد، ذات حق تأکید به اون میکند. هرچند این قسمت نهی شده است و صاحب هما فی الدنیا معروفا، اما در این حال با همه این اختلاف نظر و فکری که بین شما و والدین پیش آمده است در حیطه مسائل اعتقادی، اما این رو تصدی به رفتارهای دنیوی ندید. و صاحب هما فی الدنیا معروفا، در امور مادی و متداول زندگی و روزمره زندگی با اونها رفتار معروفی انجام بدید، با همون روش شایسته و معقول خودتون باز پاس بدارید مقامشون رو و رفتار خودتون رو تدوین کنید بر این اساس. و صاحب هما فی الدنیا معروفا. این پایان جمع‌بندی عرایض نوبت قبل بود که خدمت دوستان اشاره کردیم و از این قسم و فقره آیه شریف سخن باقی ماند که و تبع سبیل من اناب الیه، و پیامبر خطاب به رسول خدا و همگان. چون اشاره کردیم این قسمت دیگه یه داخل پرانتزی بود، بین الهلالینی بود که خداوند ماورای سخنان لقمان فرموده بود، مستقیما سخن حضرت باری تعالی بود. لذا به پیامبر می‌فرماید و سخن را روی با صاحب دلان است، به الله همگان مخاطب این جمله، و تبع سبیل من اناب الیه، تبعیت کن راه آن کسی که انابه به سوی من می‌کند. توضیح میدم خدمت دوستان. اولا می‌دانیم همیشه اشاره شده است که تبعیت چیزی فراتر از اطاعت است. اوج اطاعت تبعیت است. یعنی تبعیت معنای خاص دارد و به بیانی می توانیم بگوییم اطاعت عملی است. بعد رفتاری داره، این نه بعد نظری. و تبع و تبعیت کن راه اون کسی را که اناب الیه. کلمه اناب از ماده نوبه می آید. یک نقطه از توبه بر می دارید، تبدیل به نوبه می شود. کلمه توبه اشاره شده است به معنای رجوع از گناه است. در خود لغت توبه الرجوع، در اصطلاح الرجوع من الذنب، رجوع از گناه، درست؟ کلمه نوبه رجوع است، نه رجوع از گناه، مطلق رجوع. هر گونه توجه از هر مسئله به سوی مبدع کل وجود و حضرت پروردگار نوبه است. ما در توبه رجوع میکنیم از کفر به ایمان، از شرک به توحید، از عصیان به طاعت. توبه این سه هیته رو داره دیگه، از این سه چیز توبه میکنیم، رجوع میکنیم به سوی خداوند. اما نوبه هر رجوعی از هر امری به سوی حضرت ذوالجلال و حضرت دوست است. در تمام امورات زندگی نوبه روز به روز دیده میشود، در تمام حیطه های زندگی، در نشستن و گفتن و برخاستن و خوردن و نوشیدن و تدریس و تعلیم و تعلم و همه شؤونات زندگی. هنگامی که انسان از هر اشتغالی توجه به سوی خداوند می کند و غایت عمل خودش رو حضرت پروردگار قرار می دهد، در هر جایی که اشتغال دارد و مشغولیتی در این امور دنیوی، نام این نوبه است و این بالاترین حد توجه به خداوند است. به همین خاطر نسبت بزرگان و اولیاء الهی شما نوبه رو می بینید، میبینید اینها عبد منیبند. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل عواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. این دل منیب و قلب منیبه که دیگه خداوند بهش را برای او می آراید و به او نزدیک می کند، او را به بهش نزدیک نمی کند. اون چنان حرمت دارد که شأن اون نیست که اون رو بهش نزدیک کنند، بهش را به اون نزدیک می کنند و برای او می آرایند. کلمه منیب پس بنابراین انابه اون توجه درونی و قلبی از همه امور به شأن ذات باری تعالی و التفات به اون نمودن و ارجاع هر امری را به حضرتش. فرمود و تبع سبیل من انابه اله. نکته بسیار ظریفی در اینجا وجود دارد. می شد که در اینجا خداوند به عنوان یه دستور بنا دارد، یه راهنمایی، یه توصیه عالی متعالی بگوید که به انیبو الی ربکم، مانند موارد دیگر نوبه به سوی خداوند کنید، متوجه باشید هر کاری رو که انجام میدید اگر از آن کار به سوی دوست ننگرید و توجه ندید، این کار رو از کف دادید، از کف دادید. اما اگر هر کاری رو منتسب کردید و از اون کار توجه به خداوند و نوبه به سوی حق داشتید، این کار رو برای خودتون ثبتش کردید و بعد میشه به ما عند الله باق میماند. این راهکار حفظ و استمرار و پایداری اعمال و زحمات و تلاش ها و نتایج مادی انسان با رنگ خدا زدن بسیار ترحالی و موفقی است، درست؟ اما نفرمود اینجا و انیبو الی ربکم، فرمود و تبع سبیل من اناب الیه، برید راه اون کسی که نوبه کرده است بگیرید و حرکت کنید. خب میدونیم اولین کسی که در تمام امور منیب است خود وجود نازنین نبی مکرم است و به دنبال اون تربیت شدگان ممتاز این مکتب، بفرمایید امیرالمؤمنین است، بفرمایید پیشوایان صادق ما و به دنبال اون اونها که در این جهت بوده اند. این چه سری است که خداوند این جمله رو مطرح میکند؟ یعنی ببینید در حقیقت یه نوع الگوسازی در این آیه شریفه دیده میشه و یه نوع روش مداری. یعنی ذات حق مسیر عملی و عینی اون الگوها را پیش روی ما میگذارد و کنده میگوید که ولکم و ان لکم فی رسول الله اسوتون لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. در اون اسوه بودن، الگو بودن، الگو سازی رو مطرح میکنه. ببینید چه کسانی منیبند، برید راه اونها رو بجویید، بیابید، آشنا بشید، به مسیر اونها اقتدا کنید و در پس اونها حرکت کنید. خیلی زیباست این جمله و در این حال روش رو ببینید، خیلی مهم روش رو خداوند داره تأکید میکنه. روش اینها رو بگیرید و تبع سبیل من اناب الیه ثم الیه مرجعکم، و بدانید نهایت کار به سوی ماست که مرجع شما و بازگشت شما. باز میگردید به حکم الهی، باز میگردید به داوری خداوند، باز میگردید به صفات الهی و معانی برتری که رجوع دارد که الان در صدد بیان اون نیستیم. پس چه به که اگر قطعا و قهرن هیچ بدی نیست از رجوع الله، از این مسیر به سوی خدا بیایید، از مسیر کسانی که اناب الیه بودند، از این مسیر بیاید. شما که باید نهایتا بیستید پیش حکم و داوری خداوند و رجوع به امر و فرمان و حکم او بکنید، پس بگذارید آبرومند پای به این صحنه بگذارید و راه اون نیست، چاره ای نیست مگر پای در مسیر کسانی بگذارید که راه رفتگان شایستند، مسیرشون رو درست تشخیص دادن، روششون رو تدوین کردن بر اساس انابه و توجه به حضرت پروردگار. فرمود ثم الی مرجعکم، به دنبال اون فأنبئکم بما کنتم تعملون. و هنگامی که این رجوع اتفاق بیفتد، از حوادثی که در این رجوع پیش می آید آن است که فأنبئکم، انباء می کنیم شما را بما کنتم تعملون، بما کنتم تعملون، به آنی که شما بودید عمل می کردید، یعنی به روش ها، به رفتارهای مستمرتون، کانه با فعل مضارع اون ثبات و دوام رفتار رو می رساند، به هنجارهاتون، به روش هاتون، به رفتارهاتون، به آن چه عمل کردید شما را انباع می کنید. فقط سریع و گذرا عرض می کنم، نفرمود فا اخبرکم، خبر می دهیم شما را، فا انبئکم، بحث انباع است. به پیامبران الهی چرا نبی میگوییم؟ چون نبع دارن. نبع چیست؟ اخبار تکان دهنده، اخباری که از ماهیت و عمق حقایق برمیخیزد، در بند ظواهر نیست، ماهیت و درون رو میکند. نبی آگاه به اسرار درون وجود است و لذا آنچه میگوید تکان دهنده و تعیین کننده برای زندگی انسان هاست. پس خود نبع یه چنین بار مهمی رو دارد. فأنبئکم، از حوادث بسیار جدی و درس آموزی که خداوند پیرامون قیامت میگوید که باید امروز انعکاس اون در زندگی ما، وجود ما و شخصیت ما باشد، همین نکته است عزیزان. انباء خداوند در قیامت به آنچه عمل کرده ایم. یعنی گاهی ممکنه تمایل داشته باشیم این رو با قاعده اراعت العمل تطبیقش بدیم، بگیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی یره یعنی چی؟ این برمیگردد به اون مثقال ذره عمل، خیر یا شر، یعنی اراعت العمل. بدون تردید در قیامت انسان ها با چیزی مواجه نمیشن مگر با اعمالشون، نه با گزارش و خبر. گاهی این بحث مطرح میشه که مثلا اقرأ کتاب و کفا به نفس کلی اومده که هستی بود دیگه، بده کتابتو میدیم، ما گمان میکنیم که مثلا دفترچه به ما خواهند داد، یه پرونده یه کل زونکنی است که مثلا تمام اعمال ما درش نوشته است، به شما خواهند گفت. از خواهی میکنم خیلی ببخشید، سگ داند و پینه دوز در انبان چیست؟ نیاز به این حرفا نیست که ما بیان لیست بدن شما تو این 50 سال 1 2 3 4 این 100 تا عمل رو کردی، زشت، زیبا، نه اصلا نیاز به این نیست. به ما چیزی نمیدن که بخوانیم. این کتاب اون نیست که اقرأ کتاب کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، این همون کتابی است که مال هاذل کتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصا، این همون کتابی است که صغیره و کبیره در اون وجود دارد، یعنی مجموعه اعمال وجودی انسان ریز و درشت ارائه میشه در اون. خط نیست که بخوانیم، ارائه میشه، یعنی انسان مواجه میشود با تمام اعمال عمر خیش یک باره، اون هم نه با اعمالی که در عمر و در دنیا انجام داد، اون میشد خبر دادن باز، انباعه، یعنی با چهره آنسویی و به تعبیری با ماهیت اعمال دنیوی خودش مواجه میشه، با ماهیت اعمالش، با تمام ظهور و بروز نیات، هرچه بوده است. اگر محبت کردیم، اگر شر بپا کردیم، خیر بپا کردیم، پیشانی اعمال ما نیات ما بود، آنچه در دلهای ما میگذشت، عیان می شود، دیده می شه. صورت و ماهیت خود عمل، اثر گذاری عمل، پیامدها، پس لرزه های عمل دیده میشه. چه مثبت اون، چه منفی اون. همه اینها در بس میشه انباع. فانبوکم به ما کنتم تعملون. دیگه اون ماهیت عمل عزیز من. انسان مواجه میشه با تمام اون چه در طول عمر از او ماهیتن صادر. نه این صورت عملی که ما میبینیم فلان کس کار خیر کرد، کار شر کرد، این نمیدارم ناسزا گفت، اون کار بدی انجام داد، اون شربه خم کرد، اون نمیدارم مسجد سا. اینا صورته که میبینیم با سیرت و ملکوت و ماهیت عمل مواجه میشن. چون سنخ اون عالم سنخ عالم ماهیت هاست، نه سنخ عالم صورت ها که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا که یک ظواهریست. نه، اونجا جاییست که ان الدار الاخره لهی الحیوان. تمام اون حیات شعوریست و تمام شکوفایی حقایق و ماهیت ها. فرمود فانبئکم بما کنتم تعملون. یا بنیه، برای توجه بیشتر خداوند سبحان از زبان لقمان برمیگردد، مطلب به زبان لقمان است. یا بنیه انها انت هکو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرتن او فی السماوات او فی الارض یأت بها الله ان الله لطیف خبیر. فرزندم، پسرک اگر، فرزندم، انها، ضمیر انها به کجا برمیگردد؟ به راستی که آن. خب طبعا دیگه باید برگردیم ببینیم که در آیه قبل چه بوده است. فانبئکم بما کنتم تعملون. به چی ما را خبر میدهن؟ به ما. ما چی بود؟ ما یعنی آنچه، آنچه که عمل کردیم. حالا آنچه که عمل کردیم خیرن کن او شرن، خیر یا شر. پس این ضمیر انها برمیگردد به آنچه که ما عمل کردیم در دنیا و در قیامت ارائه شد، انباع شد. فرزندم انها اون عملی که تو در دنیا انجام میدهی، انتک و مثقال حبت، اگر آن عمل مثقال حبه ای از خردل بوده باشد. مثقال ثقل وزنش به مقدار حبه ای از خردل یا به مقدار مثقال حبه ای از خردل. خیلی شگفت است مطلب. یعنی سنجشی رو خداوند به کار میبرد و خردی رو به کار میبرد که شاید در محاسبات ما اصلا جایگاهی نداشته باشه. چرا؟ چون ذهن ما همیشه دنبال درشت هاست دیگه. ما دنبال همیشه اعداد و ارقام بزرگ میگردیم دیگه بالاخره. یعنی به تعبیر امروزین ما گرفتار آفتی هستیم به نام آفیت، آفت کمیت گرایی، که در حیطه و حوزه دین هم همین مشکل رو داریم. یعنی بحث زندگی دنیاییمون نیست که همیشه که ببینید شما سراسر تبلیغاتی که دارید میبینید، در در و دیوار شهر میبینید، در در و دیوار کره زمین میبینید، در تمام رسانه‌های دنیا دارید میبینید، محور تبلیغات رو چیه؟ رو کمیت. بزرگترین، برترین، نمیدونم باشکوه‌ترین، نمیدونم، همش ترینه ترینه ترینه. و تو این ترین‌ها همه معیار چیه؟ کمیت هست. یعنی انسان امروز یه موجود کمیت زده‌ایه و در پس این کمیت‌ها چهره پنهان کیفیت‌ها دیده نمی شود و این خسارت برای انسان. تو امور مادی عرض می کنم، تو اقتصاد دنیویش و مسائل معیشتیش. حالا این به دین هم تصدی پیدا می کنه برای دینداران. گاه چشم دینداران رو کمیت ها هم پر می کنه. یعنی گمان می کنیم که اگر ما مثلا سر شب تا صبح رو از برکت ماه رجب ایستادیم و گفتیم الله اکبر الله اکبر و به هر جهتی نماز رو خوندیم، بعدم افتخار کردیم که مثلا ما تونستیم یک شب قیام قائم و لیل باشیم، من امشب 200 رکعت نماز خوندم مثلا و یه خوشباشی برام مونده است، الان میخونم براتون در جای خودش اگر فرصتی شد امشب و الا فردا شب، که رکعتان خفیفتان، رکعتان خفیفتانه فیه تفکرون خیر من قیام اللیل کلها. دو رکعت با توجه به التفات خواندن، با تأمل و فکر، به آهستگی خواندن از تمام شب را بیدار بودن فزونتر و جایگاه بالاتری دارد. بنده که جرأت ندارم این حرفا رو بزنم، از زبان زبات مقدسه محمد و آل محمد. پس ممکنه این بحث کمیت زدگی تسری به امورات دینی و تشریعی ما هم بکنند. لذا این آیه خیلی تو اینجا مهمه. اصلا چون این فکر نکن که کوه احدی عمل کردی، اگر و از اون طرف بوده شرش هم همینطور، یعنی گاه ممکنه که بالاخره دیگه ذهن انسان‌ها درگیر این میشه که چقدر تو روایات این رو تأکید کردن. هست در روایات الان میخونم خدمت، یعنی بنده خودم رو عرض میکنم، ممکنه گاه من خب بالاخره نگاه میکنم میگم شکر خدا را به فضل الهی ما که عرض به آدمی نکشتیم تو زندگیمون، مثلا فرض بشم نمیدانم علیاذ بالله فجوری هم انجام ندادیم در زندگی، نمیدانم ربا هم نخوردیم، این کبائری که عرض به خدمتون خداوند مطرح میکنه به فضل الهی مثلا من تو زندگی گردش نگشتم، اما بعد در کنار این پوشش غفلت میکنم از سقائر و محقراتی که روز و شب از من داره سر میزنه و به چشم خردی به اونها نگاه میکنه. بعد میدونی چه اتفاقی میفته؟ خیلی اتفاق بدی میفته. از زبان وجود مبارک حضرت بخونم براتون این رو که عرض به خدمتتون شنیدنی و زیباست. دو سه روایت داریم، یکیش من بخونم بعد وارد این مطلب آیه شریفه میشم. منظر مبارکتون، وجود مبارک صاحب ولادت امروز که گذشت، حضرت باقر علم النبیین، امام باقر مولانا ابی جعفر، چنین فرمودند که سمعته راوی میگد یقول اتقل محقرات من الذنوب. شما رو توصیه میکنم خیلی مراقب باشید از محقرات الذنوب، یعنی گناهان کوچکی که اینها به چشمتون نمیاد، اینا رو تو عددی نمیشمرید وقتی لیست میدید، سوء پیشینه رو که نگاه میکنید اینا رو نمیبینید. اتقوا المحقرات من الذنوب فان لها طالبا. اینا طالب داره، یعنی حالا ما با اونایی که رفتن که کاری نداریم، اونایی که هنوز تو صحنه ان میگیم با خودشون فکر میکنن که حالا ما اگر این مثلا حالا 4 تا صغیره یا 20 تا صغیره در هفته جمعش بزنیم اینا که چیزی نمیشه و دیگه اینها در پیشگاه ذات اله و در مقایسه با اونها که شب و روز چه میکنند. بالاخره لا یقول احدکم اذنب و استغفر، نگید گناه میکنم استغفار میکنم از این خردها که چیزی نیست. ان الله یقول، خدا چیز دیگه میگه، میگه به نکتب ما قدموا و آثارهم به کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیزتون رو ثبت میکنیم ریز و درشت. و قال به این وزد استشهاد میکنن به این و قال انها ان تک مثقال حبتن، اگر مثقال ذره ای هم باشه بیرونش میکشیم و میاریم زشتیاتون رو فرقیده میکنیم. اگر حساب است حساب الهی، ادق محاسبات است، دقیق ترین سنجش هاست، سنجش الهی در پیشگاه خداوند هیچ چیزی خالی از سنجش نخواهد بود، خیرن کان و شرن. باز عرض میکنم، پس از یه طرف هم اون سوی قضیه هم این عبرت آموز این جمله این که الان در آیه میبینیم، پسرم این عمل خیر اون یا شر اون، اگر مثقال حبه حبه دانه من خردل، خردل بالاخره رنگ خردلیش تو ذهنمون هست، یه دانه ای که جنبه قدیم زماد داشته، یعنی رو بیشتر خورد میکردن استفاده میکردن، به عنوان درمانی هم استفاده میکردن، نماد در ریزی بوده، چند بار در قرآن اومده این با همین بیان کلمه خردل. گاهی ممکنه تو ذهنمون این بعض از لغویون با اسپندان و اسپند این رو گاهی نزدیک دونستن، حالا اگر خود اون نباشه یه دانه ریز بسیار ارزنی یه کوچکی اینجا. حالا مثقال حبه از این یک دانه شو تصور بفرمایید، تجزیهش کنید این رو به بخش های ریز، بعد حالا یکی از خردترین بخش های اون دانه اگر باشه عملتون. پس این شد از جهت چی؟ مقدار. درست. انتکم افقال حبت من خردل. حالا ممکنه این عملی که تو انجام دادی تمام ملاحظات رو کردی، یعنی این عمل رو در دل شب پنهان کردی، در یه جای خاصی نهان کردی، گاو صندوق نسوز عالی پیش میگی برای عملت کردی، اون تو اون گاو صندوق بستی با تمام قفلان ایمنی که هیچکی نبیند این عمل تو رو و متوجه نشه. فتکن فی صخرتن، اگر این عمل تو در صخره باشه، چاه رو حفر میکنید، میخوره به صخره‌های سخت، بعد میگن آقا این دستگاه روتاری میخواد، بعد این الماسه این دستگاه هم این چنینه، این مقدار که حفر میکنه باز متوقف میشه حفاری، این مشکلات رو دارد. یعنی برون کشیدن از صخره سخت غیر خاک ملس نرمه دیگه. بله. فتکن فی صخرته، اگر این عمل تو فرو رفته در سخت‌ترین صخره ها باشد، یعنی فلان جایی پنهان شده باشد، نماد محفوظیت و این چنین. او فی السماوات او فی الارض، حالا ما اونی که گفتیم دیگه فرقی نمی کند، در هر کجای آسمان یا زمین باشه. یعت به الله، الله اکبر، یعت به الله، خداوند به صحنه می آورد عمل تو را با تمام خردی آن، با تمام خفا و پنهانی، هر گونه که عملی صادر شده باشد. یعت به الله، گویا چرایی این رو، ان الله لطیف خبیر، علت این که این تسلط و چیرگی و این ظرافت در کار خداست اینه چون خداوند هم لطیف هم خبیر، خبیر از ذات حق، میداند به تمام اعماق و به تمام زوایای عمل، برای اون خرد و ریز درشت نداره، برای ذات باری تعالی و همه وجود شما مطلع است. نحن اقرب الیه من حبل الورید. اینو در سوره مبارکه قاف خدمت دوستان میگفتیم همین جای وقتی. ببینید وقتی بحث ارتباط با خداوند مطرح میشه، ارتباطی است که نزدیکترین سطح، حیاتی ترین سطح و پنهان ترین سطح و گسترده ترین سطح است. چیزی بهتر از این نمیشه گفت جز حبل الورید. این شبکه اتصالی عروق در بدن. خب از یه طرف این شبکه اتصالی عروق در بدن باید این 5 لیتر خون رو برسونه، 8000 لیترش بکنه در 24 ساعت به تمام بدن، رفت و برگشت، سیستول دیاستول ببره بیاره و کارش رو انجام بده و قوام و دوام. حیاتی ترین کار رو داره انجام میده که حیات ما به اون گستردگی، حیات، ضرورت، اما در این حال امر پنهانی است. یه چیزی است که یه کس کاردان کار بلد، آشنای با جزئیات فیزیولوژی، دقیقاً میداند میزان این عروق، حساسیت این رو. اگر یه مختصری بیاید به قول دوستان یه آمبولی بشه چه میشه، یه لخته وارد بشه، جریان پیدا کند، به قلب برسد، به مغز برسد، چه آنفاکتوسی خواهد شد، تمام پیچیدگی ها و حساسیت این ارتباط، همه اینها پیاده میشه تو ارتباط نحن اقرب الیه من حبل الورید. و دونستن این اصلا یک لذتی دارد عزیزان، و انسان رو جور دیگری با خداوند مرتبط میکند. خب پس خدا خبیر است این گونه و لطیف است. اصلا کلمه لطف ما دقه و خفیه، دقت بالا و پنهان بودن میشه ظرافت، میشه لطافت. توجه دقت و ظرافت میشه لطف. خداوند لطیف است، بسیار دقیق، بسیار ظریف عمل میکند. ان الله لطیف خبیر. خب این پایان بخش قبلی آیات شریفه بود که خدمت دوستان گفتیم و تمام شد. این آیه 16 از آیه 17 هم که الان آغاز و تلیعه اون رو بازگو میکنم و باید خدمت بزرگوان پیگیری شود. بخش دوم و لقد آتینا لقمان الحکمه آغاز میشه. یعنی خواندیم از آغاز که لقمان گفت ان یشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. کفر و شرک و شکر و کفران رو گفت. و از قال لقمان لابنه بهو و یعظه لا تشرک بالله، شرک به خداوند. و سینم انسان، یعنی یه نکاتی گفته شد که اینها بود چی داشت؟ جنبه نظری داشت. یه مجموعه مباحث نظری رو در قالب موعظه لقمان خداوند سبحان بازگو کرد و منتقل کرد. درست؟ حالا از اینجا در ادامه مباحث لقمان با همون تعریفی که گفتیم مطالبی گفته میشه که روی کرده عملی داره. یعنی رفتارهایی از زبان لقمان موعظه گونه گفته میشه، نه یک تأملات و باورها و عقایدی. یعنی از بعد نظری بدل میشه سخن به بعد عملی، رفتارهای عملی گفته میشه. حالا چه در ارتباط با خدا چه در ارتباط با خلق، که جالب هر دو گفته میشود. هم گفته میشه یا بنی اقم الصلاه، هم گفته میشه ولا تسعر خدک للناس، که انشاءالله به حول قبه الهی این مجموعه رو باید در طی این شبها خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم که بسیار کار کردی است این مطالب و باید به گوش جان نیوشید و در مقام عمل محقق نمود انشاءالله به حول قبه الهی. اولین جمله‌ای که بازگو می‌کند در مقام عمل اساسی ترین جمله است، زیر بنایی است، لذا جا دارد که اول گفته بشه. یا بنی اقم الصلاة، یا بنی اقم الصلاة، فرزندم نماز را اقامه. من به مقداری که استعداد وقت امشبه یه مقدماتی رو عرض می کنم و طبعا یه سهم قابل قبولی می ماند برای فردا شب از این بحث که باید خدمت دوستان مطرح کنم. خب ملاحظه می فرمایید لقمان از نماز آغاز کرد و حق هم همین است. هر حکیم الهی بود سخن رو از همین جا که لقمان آغاز کرد قطعا شروع می کرد. من لازمه که به شکل منظم دسته‌بندی شده یه مطلبی رو، یعنی دو سه بحث رو بازگو کنم. حالا هر چقدر وفای وقت شد خدمت دوستان میگیم باقی نداریم و تکمیل میکنیم سخن و مطالب رو، معذر مبارکتون، در فرصت‌های پیش رو و شب‌های آینده. و دیروز بود که کتاب، یا پریروز بود که کتاب شکوه وصال ویرایش جدید اون در قالب رقعی با تمام بازنگری و اضافات که به فضل الهی انجام شد از چاپ خارج شد برای نمایشگاه کتاب. این هم جزو چهار اثری بود که با جلد پنجم مشکات که به فضل خداوند اون هم دیروز پیروز از چاپ خارج شد. و این من بازخوانیش هم کردم، همین رو هم رحمت جاری رو هم سودای نفس رو و هم جلد پنجم مشکات، این چهار تا کتاب اومد عرضه شد. تو این کتاب شکوه وصال جامع بحث شده در مورد آنچه می‌خواهیم خدمت دوستان بخشی رو بازگو کنیم. البته تفاوت‌هایی هم طبعا باید باشه و لا سخن تکرار مطالب اون نباید باشه به بیانی. استعذار دارید نماز و صلات من از اینجا شروع کنم که یه معنای لغوی برای این کلمه داریم، یه اصطلاح داریم. وقتی می فهمد یا بنی اقم الصلاه، یقیمون الصلاه، اقم الصلاه، ما یه بحث لغوی داریم که بحث لغوی منتهی میشه به بحث اصطلاحی و خیلی هم مفیده. یعنی وقتی بدانیم کلمه صلاح از ماده سلو یا سلی دو معنای عمده داره. یک معنای اون یعنی دعا، یعنی دعا، یعنی خواندن، یعنی خواندن. آیا در خود قرآن این معنای لغوی به کار برده شده در قالب کلمه صلاح؟ بله. وقتی که فرمود خداوند به وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی خذ من اموالهم صدقه، پیامبر از مال مردم زکات مالشون رو بگیر، این صدقه، صدقه واجب یعنی زکات، بگیر از اینا، خذ من اموالهم صدقه، تو زکیهم و تو تطهرهم، پاکشون میکنی، رشدشون میدی، تزکیهشون میکنی، بعد و صل علیهم، این صلی علیهم یعنی چی؟ بر اینا نماز بخون؟ نه، این دعاشون کن. بعد ان صلاتک سکن لهم، این دعای تو آرامش میده. حالا این زحمت کشیده، این کشاورز پینه دست آمده است و داره زکات مالش رو به شما تقدیم میکنه، این عشر رو داره میده، این نیم عشر رو داره میده، از این جو، از این گندم، از این خرما، از این کشمش زکات مالش، حالا خمسش رو داره کسی میده، اصلا داره این مال رو میده به جناب عالی. خب این یک سال تلاش کرده، دسترنج یک ساله رو الان به سادگی میاد، این مالیاتی که به هیچ دولتی به این سادگی نخواهد داد داره میاد این مالیات رو میده، یعنی این حق شارع رو داره میده، شریعت رو میده. این نیاز به تقویت روحیه داره، این که شما او رو دعا میکنی، هنگامی که شما هدایت او را طلب میکنی، عنایت خدا را بر او طلب میکنی، چه آرامشی به جانش میده، حاضر تمام مال رو بده که مستوجب دعای شما باشد، مستوجب دعای شما باشد. ان صلاتک سکن لهم، خیلی بحث تأثیرگذاری روحی روانی فوق‌العاده‌ای داره این روشی که خداوند به پیامبر تعلیم میدهد در اینجا. پس کلمه صلات در اینجا یعنی شد چی؟ دعا، تحیات. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، وقتی میگید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یعنی چی؟ یعنی خدا و ملائکه به پیامبر نماز میخوانند. نه، این صلات به معنای چیست؟ دعا، تحیت، تحیت خدا و دعا فرشتگان نثار نبی مکرم است. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. پس یه معنای کلمه صلات در لغت دعاست. چرا این عبادت شرعی مورد تأکید به این نام نامیده شده است؟ چون روح و حقیقت دعا از اجزاء مهم دعا و اون جان متحرک درون دعا دیگه خواندن است. نماز خواندن است، دعاست. اون روح نماز و صلات خواندن دعاست. میگم انشاءالله در قسمت های کار کرده نماز خدمت دوستان خواهم گفت، به دلیل اینکه بخش متنابه و قابل توجهی از نماز در اون حلول کرده است دعا، لذا اصل این عبادت با کلمه صلات گفته می شود. روح پرواز می کنه باش دیگه، دعاست، به بال دعا می بندد انسان، روح رو به پروازش می ده دیگه. معنای دوم لغوی که دارد این کلمه سالیه، به معنای لزوم و اتصال. صلات یعنی ملزوم، متصل. اسب شماره یک میدان رو در کورس اسب دوانی ترکمن صحرا میگوین مجلی در کلام عرب، اسم شماره یک رو اسمش مجلیه. خیلی زیباست این ویژگی های لغت عرب، میگن مجلی. هر کدام از اسب ها اسمی دارند اینا، اسب اولی مجلی، اسب دوم مسلی، دومی هم میگن مسلی، اولی مجلی. اون جمله ابن عبد الحدید که ما اقول فی رجل تعزا الیه کل فضیله و تنتهی الیه کل فلقه و تتجاذبه کل طائفه و هو رئیس الفضائل و ینبوعها و ابو عذرها و سابق و مزمارها و مجلی. حبلتا ابن عبد الحدید معتزلی، این آن محل سنت، میگه چی بگم تو مقدمه نهجه، میگه چی بگم من در مورد علی، مردی که تمام خوبی ها به او منتهی می شود، همگان دوست می دارند که بگویند ما یک بهره از علی و ارتباطی با علی داریم، مردی که در میدان مکارم و فضائل مجلی است. یعنی چیست؟ پیشتاز است و جلودار است. اسب دوم رو میگن مسلی. علت این که اسب دوم رو میگن مسلی در اون میدان در کورس اسبدوانی اینه که اسب دوم ملازم و چسبیده با اسب اول چیکار میکنه؟ حرکت میکنه دیگه. دارن این لحظات خط پایانه که دیگه مشخص میشه یه مرتبه یه اوجی میگیرد و عرض به خدمتون به شدت میتونه جلودار خودش رو از خط بگذراند و نفر اول باشد. مثلا نماز صلات از این ماده میاد. چرا به نماز صلات گفته میشود؟ به دلیل لزوم و پیوستگی که به زندگی انسان موحد داره. نماز گره خورده با زندگی انسان موحده، نمیشه منفکش کرد. اگر از جهت تشریعی و تکلیف هم میگیم، وابسته ترین و پیوسته ترین عبادت و عملی که در ادیان الهی و در شرع مقدس اسلام با یه انسان متشرع موحد میبینید نماز بوده است. خود دوستان و عزیز میگن این آزاده، این دختر خانم به سن تکلیف رسیده، اولین چیزی که براش مقرر میشه چیه؟ نمازش. و آخرین چیزی هم که مقرر میشود چیست؟ باز نماز است که جنازه را میگذارند و میگویند الله اکبر. باز یک نماز میت بهش میخونند، بعد درون قبرش میگذارند. ابتدا تا انتهای زندگی مسلمانی را ملازمه با نماز طی میکند مسلمان، یعنی جزء لاینفک شخصیت دینی انسان میشه. این وابستگی و پیوستگی را با وجود داره از نگاه توحید و شریعت، لذا صلات گفته میشه. حالا معانی دیگه هم داره که اینا رو نوشتیم تو کتاب شکوه بسان، دیگه وارد نمیشم که اطاله کلام نشه. این از جهت لغوی. از جهت اصطلاحی از صلات و ماهیه نماز چیست؟ از جهت اصطلاحی عبادت تشریعیست، عبادتیست شناخته شده با تمام ارکانش که اول و حد تکبیره، آخر و حد تسلیمه. با الله اکبر آغاز می شود، با سلام علیکم و رحمت الله به پایان می رسد. یه عبادت تعریف شده، یه بسته بندی شده، یه منظم که به بخشهای بعدی خواهیم گفت. این عرض به خدمتون به تعبیری باید گفت که معنای لغوی و اصطلاحی. من از بدید یک جمله دیگه بگم و بسنده کنم به همین مقدار. نکته دوم، به خود قرآن که عزیزان نگاه میکنیم، گذشته از این که سوابق رو میبینیم که بالاخره از این پیشتازان و جلوداران، اگر ابراهیم از رب جهلی مقیم السلام، اگر موسی است خدا بهش میگه اقم السلام، اگر عیسی است میگه قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و اوصانی به صلات و زکا. به گزارش قرآن تمام پیامبران صلاتی بودن و همشون اقامه کننده صلات بر اساس تعریفی که در شریعتشون بود. اما نسبت به خود قرآن میگم به مسلمانان، ببینید بدون تردید اولین شاخصه مسلمانی در قرآن از بعد ارتباط انسان با خداوند همین، یعنی قد افلح المؤمنون. بفرمایید کیان حالا اینا که به فلاح و رستگاری رسیدن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. همون اول تکلیف رو مشخص میکنه خداوند. وقتی بعد اجتماعی انسان مؤمن مطرح میشه، وقتی میخواد خداوند توصیف حاکمیت الهی رو مطرح کنه، صلحا و بندگان شایسته خدا اونهاین که وقتی حاکمیت پیدا میکنن در زمین، قدرت پیدا میکنن، الذین ان مکناهم فی الارض اقام السلام. اولین ویژگی حکومت صالحان اقامه صلات است در قرآن. اقیم السلام ان مکناهم فی الارض اقیم السلام و ادامه میاد. اما اول میشه یه جمله دیگه بگم که فایده میکنه. از اون طرف هم وا خسرانا، گاهی این آیات مدثر رو گفتیم خدمت دوستان، اولین نشانه ننگ و آر قهر خداوند بر پیشانی انسان ها که خورده می شود، انفکاک و انکار همین عمل هست. یعنی وارد می شن این گروه به جهنم، سوال می شود که خب بالاخره بفرمایید اگه ممکن است که مالا مزاح عرض می کنید، بخواه انگیزه ورود شما به جهنم چه بوده است؟ یعنی شما چی شد که سر و پارتون به جهنم افتاد آمدید به اینجا؟ قالوا ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکو من المسلی. همون بعد سامل دیگر رو کاری ندارم الان. قالوا لم نکو من المسلی، تمام. یعنی در این حد موضوع دیگه رو ما تو قرآن با این برجستگی نداریم. بسیار خوب، من دو نکته رو گفتم. سوم که باید فرداشم خدمت دوستان شروع کنیم اینه که خیلی خوب، حالا این صلات با این تعریف لغوی و اصطلاحی، با این جایگاه، با این اصرار ورزی و تلازمی که به زندگی ما دارد، خب بفرمایید ما انسان‌ها منفعت طلبیم. تا زمانی که منفعت چیزی برامون احراز نشه تن نمیدیم. بفرمایید آثار و کارکرد نماز برای من چیه؟ که این همه اصرار میفرمایید، انشاءالله این بودو در 7 بخش من دستبندی شده خدمت دوستان باید فردا شب محضر مبارکتون بازگو کنم و انشاءالله با حول قوه الهی استفاده کنیم از فرمایشات بزرگان و مطالبی رو هم در تکمیل عرائض. بعد برسیم به یا بنه یعقب الصلاح لفظ آیه که انشاءالله فکر میکنم کل این مطالب رو بتوانیم فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. من پروردگارم دلهای ما را به نورانیت سخنت بیش از بیش منور و مزین بگردان، ما را قدان تعالیم کلامت قرار بده. آمین.